پنجشنبه 20 بهمن ماه جلسه 170
خیلی عقب نشستیم اونجا یه خواب دونم بگیره ما نمیدونیم. جا راحتی داره دیگه نشید شوخی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در بیان مسائل تولیت امور مسجد بود جلسه قبل. سه مسئله از مسائل باب بیان شد: حق تولیت برای واقف یه مسئله بود، حق تعیین ناظر بر متولی اینم یه مسئله بود، و بالاخره اینکه تمام اختیاراتی که واقف داره در همین زمانی است که وقف رو انشاء میکنه، میتونه متولی تعیین کنه، ناظر تعیین کنه، ناظر بر ناظر الی آخر. چند تا متولی در عرض هم، در طول هم، در عرض هم به صورت استقلال برای هر کدوم جعل ولایت بکنه، به صورت مجموعی برای همه با هم که هر کدوم جزء باشن، اینا اختیاراتی است که واقف دارد. اما بعد از این که صیغه وقف منعقد شد دیگه هیچ حقی و اختیاری نداره، صار اجنبی یعنی نسبت به این موقوفه و دیگه نمیتونه متولی تعیین کنه، ناظر تعیین کنه، عزلی داشته باشه، نسبی داشته باشه تا آخر. اینا رو گفتیم. حالا در ادامه مسئله چهارم از مسائل مربوط به تولیت مسجد اینه: آیا برای اون فردی که متولی قرار داده شده، واقف گفته من زید را متولی امور مسجد قرار دادم، آیا بر اون زید، بر اون شخص قبول این تولیت شرعا واجبه یا نه میتونه قبول نکنه؟ اگر چنانچه واقف یا هر کسی که متولی تعیین میکنه شخصی باشد که اطاعتش بر دیگران واجبه، مثلا خدای متعال کسی را به عنوان خلیفه قرار میده، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلعرض، یا کسی رو به عنوان امام قرار میده، اینی جائلو که لناس اماما در حضرت ابراهیم مثلا اینجوری، یا کسی رو به عنوان حاکم قرار میده، یا نبی اکرم کسی را به متولی امری قرار میده که خب واجب الاطاعه است، ما آتاکم الرسول فخذوه، یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فلان، یا امام معصوم مثلا کسی را در مقبوله ابن حنزله فرمودن که سراغ قضات جور و حکام جور نرید، دعواتون شد اختلافی منازعی فی میراثن و غیره، انظروا الی رجل عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا فلان فانی جعلته علیکم حاکما، که من او را حاکم قرار دادم بر شما، ولی شماست، به او مراجعه کنید فلان. یا در توقیع شریف اما الحوادث الواقعه مثلا که بحث ولایت فقیه اینجا مطرح میشه. خلاصه اگر اون جائل، کسی که دیگری را متولی امری قرار میده، حالا هر چه باشه، برای قضاوت باشد، برای حکومت باشد، برای استانداری باشد، برای هر چیزی واجب الاطاعه باشد، یه بحث دیگری است. از اون جهت شخصی که نصب شد، تعیین شد، متولی قرارش دادن، باید بپذیره. الان بحث ما در اینا نیست، بحث ما در کلی بحث وقفه. جالا واقف مثلا حسن قلی بقال هست، نه امام، نه پیغمبر، نه فقیه جامع الشرائط، از یه فرد عادیست، وقفه و در متن وقفم کسی را متولی قرار داده، جعله متولی هم بر امور مسجد یا حالا هر موقوفه ای که داره، کتابخانه مثلا. هل یجب علی اون متولی القبول؟ بگیم که بله دیگه، چون واقف قرار داد باید بپذیره. کلام در اینه. حضور شما عرض کنم که یک بحثی در باب وصیت هست که اگر شخصی به هنگام موت یا سالها قبل از موتش بالاخره وصیت نامه نوشتن، که کاری به این نداره که دم مرگ باشه، خب کسی را به عنوان وصی خود و قیم بر اولاد صغار قرار داده. اینجا آقایون گفتن که اگر در مجلس وصایت که می گفت فلانی وصی من باشه، خود شخص اون طرف حضور داشت، می تونه قبول نکنه، مجبور نیست، هیچ دلیلی نداریم برای اینکه یجب علیه القبول، نه عقل میگه بپذیر، خودم هزار تا کار دارم نمیخوام، قبول نمیم، نه نقل میگه بپذیر. خب شکم بکنیم، الاصل و البراعت، و اگر چنانچه اون وصی در مجلس وصایت تعیین وصی حضور نداشت، غایب بود، ولی بعدن در زمان حیات موسی خبردار شد که این رو وصی کردن، رسماً به موسی گفت که من قبول نمی کنم، من این مسئولیت، باز بحثی نیست، میتونه قبول نکنه، اعلان بکنه که من قبول نمی کنم. ولی اگر وصیت کرد و آقای موسی مرد، از دنیا رفت، تازه اون وسیع مطلع شد، خبردار شد. اینجا در بحث وصایت آقایان فرمودن که باید بپذیره، حق نداره امتناع بکنه. این مال وصایت. خب وصایت هم نوعی ولایت دیگه، وصی قائم مقام اب یا جد ابی میشه، بر صغار ولایت پیدا میکنه، اینم ولایت. اگر بعد از موت موسی مطلع شد دیگه حق رد نداره، گفتن باید قبول کنه. خب چرا؟ یه دونه روایت، روایت صحیحه حضور شما عرض کنم که وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 320 باب 23 از ابواب وصایا، حدیث سوم، روایت منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام. قال اذا اوصى الرجل الى اخيه، برادر دینیش، یا حالا فرقی نمی‌کنه، برادر تنیش هر کی باشه، و هو غائب، این برادر تو جلسه وصایت نبوده، خب فلیس له ان يرد علیه وصیته، حق نداره وصیت او را رد کنه، باید بپذیره. دلیلم آورده روایت، لانه لو کان شاهدن، اگه در جلسه بود و رد میکرد، خب دست موسی باز بود، یکی دیگر رو تعیین میکرد، یا حالا ما اضافه کردیم که بعد مطلع شد و هنوز طرف زنده است و من قبول نمی کنم، باز دست او بازه، اما حالا مرده دیگه دست موسی، لوکان شاهدن، اگه وصی حضور داشت، فعبا ان یقبلها، امتناع میکرد از قبول، و طلب غیره، آقای موسی دیگری رو وصی قرار میداد، ازش میخواست، یعنی دیگه حالا مرده و رفته دستش بسته است، این آقا نمیتونه رد کنه، باید قبول. حالا آیا از این حکم شرعی در میاد واجب قبول کنه؟ ظاهرش همینه، یا نه بیشتر جنبه اخلاقی داره که بالاخره اون دیگه دستش کوتاه شده، رد نکن، بچه هاش مثلا صغیرن، نیاز به سرپرست دارن، فلان، حکم ازش در آوردن، ظاهرش هم همینه، بگسله او، امام به عنوان شارع دارن بیانی. خب اینو در وصایت داریم، بعد از موت طرف دیگه نمیتونه رد کنه، به همین علتی که آورد کفر. سند روایت هم سند خوبیست، نگاه کردیم به مشیخه جناب شیخ صدوق، اسناد او به علی ابن حکم اسناد تام نیست، همه رو دیدیم، خلاصه حالا نمیخوایم وقت چیز رو بگیریم، گرچه این بحثا همینه دیگه، میطلبد جهات رجالیش هم بررسی بشه، ما که تقلیدی که بحث نمی کنیم، ولی حالا اجمالا در مشیخه جلد 30 وسائل شیعه اونجا اینجوری آورده، خود صدوق فرموده تو آخر ملا یحضرم از جلد 4، و ما کان فیه، اون چه تو این کتاب عن علی ابن الحکم، که اینجا اسنادش به این آدم، هرچه در من لا یحضر از این شخص نقل میکنم فقط رویته وسائط من و مشایخ من به او اینا، العبی رحمه الله پدر صدو علی ابن وابوی که دیگه از اجله فقهای امامیه است، ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قمی بزرگوار از اصحاب امام عسکری بوده، یه تعریفش به قول بزرگان شیخ طوسی دیگران جلیل القدر واسع الاخبار کثیر التصانیف ثقتون، دیگه صد جور تعریف و توصیف. اینم چه بحث، ان احمد ابن محمد ابن عیسی که دیگه او ایشون عرشبت که شیخ القمیین بوده، تعبیرات نجاشی گفته شیخ قم و وجه ها از وجوه اصل خود و فقیه ها، همون بزرگواری که اینقدر احتیاط داشت که احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو به خاطر اینکه یروی عن الضعفا از قم بیرونش کرد، تبعید کرد ازم، البته بعدم عذرخواهی کرد و آوردش و در تشییع جنازش هم پا برهنه به احترام. خلاصه اینا اینجوری هست، احمد ابن ان علی ابن الحکم که باز ثقتون جلیل القدر، ان سیف ابن امیره، سیف ابن امیره هم شیخ طوسی هم نجاشی توصیفش کرد ثقت، ان منصور ابن حازم که دیگه این هم از بزرگان اصحاب امام صادق هست، ثقتون عینون صدوقون این فقه های اصحابنا، تعبیراتی که رجالیین دارن، خلاصه سند عالیه، روایت صحیحتون، دلالت هم که معلوم شد که وسی اگر غایب بود و بعدا مطلع شد حق رد نداره، باید اینو اونجا داره. حالا کسانی خواستن مورد بحث ما را، اینجا وصایت نیست، اینجا وقفه، تعیین متولیست، جعل تولیت، خواستن قیاس بکنن به باب وصایت. ما چی گفتیم اول مسئله؟ گفتیم که اون آقای زید هر کی هست که واقف او را متولی قرار داده، اون قبول تولیت برش واجب نیست، میتونه قبول نکنه، زیر بار نه. چرا؟ چون دلیلی نداریم بر وجوب قبول، آدم آزاد مختاره، این واقف هم که واجب الاطاعه نیست، امام نیست، پیغمبر نیست، حاکم شرعی نیست، فلان، دلیلی نداریم، لا عقل ولا نقل بر وجوب قبول، بلکه بعضن مثل مرحوم سبزواری در محذب چون ادعای اجماع کرده بر این که قبول واجب نیست، که اصلا دلیل میشه بر خلاف. حالا اجماع هم باشه یا نباشه که بارها گفتیم تکلیف اجماع چیه، شک داریم یجب القبول ام لا الاصل ال برا. خب همین اونایی که احیانا گفتن که قبول واجبه قیاس کردن تولیت وقف را به وسیعه، به این روایت. خب البته که جوابش روشنه، قیاس در مکتب ما نیست، باب وسیعت یک باب، تولیت وقف باب دیگه است، این قیاس درستی نیست. تازه اگرم بخوایم به اونجا قیاس کنیم باید تفصیل بدیم، حاضر باشه میتونه قبول نکنه، غایب باشه ولی آقایون میخوان بگن که تا تولیت رو مطلقاً باید بپذیره. اونایی که میگن قبول لازمه یا حالا احتمالشون مطلقه، تفصیل که نمیدن. از به اون حدیثم بخوایم برگردیم که قیاس هست، قیاس باطله، بازم تازه باید تفصیل بدیم و دیگه کسی قائل به تفصیل نشون. خب بنابراین قبول بر متولی واجب و لازم نیست. حالا دیگه ذیل مسئله، جزئیات قضیه را اشاراتی کردن روشنه، ولی بازم منم به تبع مرحوم سید در عروه اشاره میکنم و اون اینه که در این جهت که قبول واجب نیست، میتونه قبول نکنه، لا فرق بین این که تولیت برای شخص خاص باشن بر زید، جعلت زید را متولی مسجد، میتونه قبول نکنه، یا برای عنوان کلی باشه، فقیه البلد مثلا، امام المسجد، چه میدونم شخص عادل، فرقی نداره. باز اینجایم که برای عنوان کلی هست، لا فرق در خارج، فعلا حالا اینجوری کلی منحصرون فی شخص معین، فقیه البلد یه نفره، امام المسجد یک نفر، یا نه منحصرم نباشه دو نفر، ده نفر به نوبت امامت دارن، یا ده نفر فقیه البلد هستن، منحصرم نشده به یکی، در هر صورت قبول واجب نیست. حالا معطل نشه، حالا اگر قبول نکردن چی میشه؟ این متولی قرار داد ولی اونا قبول نکردن، میتونید حدس بزنید که چی میشه؟ به کجا ارجاعش باید بدیم؟ آره دیگه، وقتی متولی خاص نبود یا قبول نکرد، این میشه از موقوفاتی که متولی ندارن، امرش میره به دست حاکم شرعی، از باب اینکه این از مصالح عامه مسلمین هست و حاکم شرعی هم فقیه عادل هم بر اینها ولایت داره. حالا این یه مبناست ولایتن، یا از باب حسبه، بالاخره این از اموری است که نباید تعطیل بشه، زمین بمانه، از باب امور حسبیه حاکم هست که دخالت میکنه. حالا میرسیم، امروز که جای این بحث نیست، اگر حاکم نبود و بستیت نداشت و خلاصه، یا اصلا دخالت نکرد، من در کار مسجد دخالت نوبت به کی میرسه، اینم داریم در یه مسئله جدا بحثشو خواهیم داشت، نوبت به خود مؤمنین میرسد که کسی رو به عنوان متولی، حالا فرد یا هیئتی رو، هیئت امنا تعیین بکنن، بعد از تعیین اونا میشن متولی مسجد، او بحثش میاد. خب حالا در اینجا که گفتیم قبول لازم نیست، یه فرضای دیگه هم هست که اگر چنانچه واقف برای چند نفر تولیت قرار داد، تا حالا یک نفر بود، یک شخص، حالا عنوان یا شخص، برای چند نفر تولیت قرار داده، این گاهی به این شکله که در طول هم بالاخره تو وقفای اهل بیت ائمه هم داریم که حضرت فرمود که امر وقف بعد از بید الحسن، مثلا اگر حادثه‌ای برای او پیش آمد بید الحسین بعده او، به این صورت به ترتیب. حالا این واقف گفته مثلا من فلانی رو متولی قرار دادم، این آقای مثلا امین الکذا، اگر او براش حادثه‌ای پیش آمد یا مرد مثلا یا دیوونه شد یا از اهدیت خارج شد یا عاجز شد فلانی، مثلا اگر او همچنین شد همجور در طول هم، خب حالا یکی از اینا قبول کرد، اولی قبول کرد، بس تولیت رو قبول، آیا دیگران هم باید قبول کنن؟ چون اولی قبول کرده خب این مدتش تمام شد، اون دومی هم باید قبول کنه تولیت رو؟ نه خیر، هر کلام هر کلام جداست، دلیل نداریم بر وجوب قبول. شکم بکنیم الاصل و البراءت. حالا اگر برای چند نفر در عرض هم همزمان تولیت قرار داده، اما کلون مستقل که بگه یکی از شما، همه شما متولی باشید و هر کدوم هم استقلال داشته باشن، مثل اولیای متعدد که مستقل هستن، پدر، جد پدری، جد جد، اینجوری هم دیگه در عرض هم ولایت دارن، همه هم قبول کنن، هر کدوم زودتر اقدام کرد نه جای خودش. حالا در عرض هم چند نفرن، خب یکیشون قبول کرد، بر دیگران واجبه قبول کنن؟ بازم نه، الکلام الکلام. اگر به صورت جمعی پنج نفر رو تعیین کرده، اینا با هم هیئتی من حیث المجموع متولی امر وقف باشن، خب یکیشون قبول کرد، بقیه واجبه؟ بازم نه، فرقی نمی کنه. اینا اشکال قضیه، منتها اینجا که مجموعیز اگه یکی قبول کرد بقیه رد کردن، اون یکی هم ولایت نخواهد داشت، استقلال که نداره، جزء مجموعه، جزء و کل اینجوریه، مجموع با هم یک ولایت دارن. اگر چهار تاشونم قبول کنن، پنجمی قبول نکند که علم یکون. این یه مسئله که مسئله چهارم شد امروز بیان کرد. پس احکام خود واقف دو سه مسئله جلسه قبل بود، اینا احکام اون متولیست که یکیش این شد که قبول تولیت بر متولی واجب نیست، در مجلس حضور داشته، واقف گفته جعلتو که متولیم، غایب بوده، بعدن خبر شده، زمان حیات واقف خبر شده، بعد از موت واقف، هیچ فرقی نداره. تازه حالا واقف با موسی فرقم دارند، موسی تا زنده است میتونه وصایت رو اصلا به هم بزنه، عزلش کنه، تو رو نمیخوام وصی باشی، اما واقف به معنی این که وقفه دیگه اختیاراتش تمام میشه. حالا حتی دارد که متولی هر شود که هنوز قبل تو را نگفته، بازم اختیاری برای واقف نیست، معطل نشیم. این مسئله چهار. مسئله پنجم اینه که آیا حالا تولیت معین کرده، اون طرف هم قبول تولیت کرده شده متولی، شرعن شده متولی، آیا واقف میتونه این متولی را بعدن عزل کنه؟ یا نمیتونه عزلش کنه؟ خب طبق بحثایی که کردیم شما بفرمایید میتونه یا نمیتونه؟ نمیتونه دیگه. چرا؟ چون تمام اختیارات تمام شد، به محض وقف دیگه ارتباط واقف با عین موقوفه، خصوص مسجد جهات عامه، از نظر فقهی حقوقی و دنیوی دیگه تمام شد. حالا اخرویش چرا؟ تا وقف هست، صدقه جاریه هست، ثوابش به اون میرسه، ولی دیگه حق دخالت نداره. مگر در یک صورت که حق عزل داره. اگه گفتید کدوم صورته؟ آفرین. در ضمن وقفنامه و جعل تولیت شرط کنه که برای خودش این حق رو محفوظ بداره، الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، قانون وقفه، این الوقوف حسب ما یوقفها در باب وقف مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البیع در باب تجارته. کل مکاسب شیخ رو شما بگردید با ذره‌بین روی دو سه تا آیه دور میزنه، با دو سه تا روایت احل الله البیع بهش استناد میشه. اینم همینجوره، خیلی دایره الوقوف حسب ما یوقفها دایرهش وسیع. بنابراین اگر چنین شرطی نکرده در ضمن عقد وقف، صیغه وقف دیگه حق عزل نداره، رابطه تموم. سوال بعدی، آیا حاکم شرعی میتواند متولی را عزل کنه؟ بالاخره خوشش نمیاد از این متولی، برش داره، کنارش بزنه. یه وقتی نست که متولی اصلا دیگه اهلیت تولیت و اداره مسجد رو نداره، اصلا دیگه از اون شرایط خارج شد، ما الان اونو کار نداریم. اونجا که از اهلیت خارج شد، از انجام وظایف محوله سر باز زد، انجام نداد، یا نسبت به این وظایف ناتوان شد، عاجز شد، هرچه، خب اون بحثش جداست. اونجا میره تو باب این که یا خود به خود منعزل میشه، کنار میره، شرایط رو نداره، یا قدر مسلم اینست که حاکم او رو کنار میزنه، عزلش میکنه. این امر مسجد نباید زمین بمانه، راهش هم اینه. اما فرض اینست که این باطن بر اهلیت، قابلیت اداره امور مسجد رو داره، حالا مثلا شده 60 سال به بالا، یه جوانگرایی بکنیم بگیم این متولی شرعی رو بذاریم کنار، حاکم شرعی میتونه عزلش کنه یا نمیتونه؟ شما بگید میتونه یا نه؟ چرا؟ حرف درستیه. ببینید، ولی جدای از این، حاکم شرعی در امور شخصیه در مصالح عامه و اجتماعی چرا اونجا دخالت دار، ولی در امور شخصیه مثلا کسی پدر داره، پدر ولی این بچه هاست، با وجود ولی خاص نوبت به ولی عام نمیرسه قطعا، یا جد پدری وسیع همینطوره جای این هاست. متولی خاص اگر پیدا شد، جعل متولی شد، این با فرض اهلیت و انجام وظایف محوله این دیگه زمین نمونده، معطل نیست که بگیم از باب امور حسبیه حاکم دخالت کنه. و همچنین بلا ولی بلا متولی هم نیست که بگیم از سلطان ولی یو من لا ولی یله، از اون با بگیم ولایت داره. لذا تا پدر هست، جد پدری هست، وصی اینها هست، ولی شرعی هست، متولی شرعی هست، خاص هست، نوبت به حاکم نمیرسه. اون مربوط به امور عامه و صالح اجتماعیه. لذا الان هم که شبهه میکنن در ولایت فقیه، همین خلط میشه، خیال میکنن که فقیه حق داره در امور شخصی افرادم، اینجوری که نیست که، فقیه کاری به اینا نداره. بعد حالا میرن سراغ این که مثلا این چنین هست، و یا گاهی قیاس میکنن، میگن مگر ما قصور داریم، مگه ما بچه ایم، مگه ما دیوانه ایم فلان، اصلا ربطی به اینا نداره، یه ولایت عامه بر امور عامه در حکومت اسلامی. خب کسی که حاکم اسلامی میشه باید کسی باشه که قواعد اسلامی رو پیاده کنه، از این جهت باید فقیه باشه، کیف کن، باید عادل باشه، باید چنین باشه چنان. پس حتی حاکم شرعی هم حق نداره این متولی را، ما دامی که اهلیت داره، صلاحیت دارد، عزمش بکنه. اینجوری مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینجا میگن که حالا در مورد واقف میگن، ولی فرقی نداره، میگن واقف بعد از این که کسی را متولی قرار داد، دستش از وقف کوتاه شد، اختیارات دیگه فرقی نداره، اینو باید اونجا میگفتی بالا تدارک، حتی هنوز متولی قبولم نکرده، دیگه ربطی به واقف نداره که بگه من عزمش کردم اینو رد بکنه، مثلا اختیاراتش تمام شد، متولی بعدم قبول کرد سبه ها، نکرد میره سراغ حاکم شرعی، میشه وقف بلا متولی. پس حاکم هم نمیتونه عزلش بکنه تا اهلیت داره، چون اختیارات حاکم در اموریست که متولی نداره، صاحب نداره، مثل مساله عامه اجتماعی سرنوشت مسلمی یا در امور حسبیهی که باز به هیچ وجه نباید تعطیل بشه، مسجد هم از همین امور هست، حدود الهی هم از همین امور هست که اون در جای خودش. حالا سوال سوم، خود متولی چطور؟ این آقا قبول کرد تولیت را، حالا بعد از مدتی به هر دلیل میبیند که کار زیاد سنگینه، به تجارت خودش نمیرسه، به درس و بحث خودش، هرچه به هر دلیلی میتونه خودش رو عزل کنه، به اصطلاح امروزی چه کار بکنه؟ استعفا بده، عزل دیگه، رسمن استعفا بده، ایها الناس من از این امور تولیت مسجد مثلا استعفا دادم، میتونه خودش رو عزل بکنه. اینجا هم مرحوم سید در عروه دارن، هم امام در تحریر دارن، فهمودن که قولون به این که بله میتونه خودش رو عزل کنه. دو تا دلیل هم آوردن دیگه، اینجا آیه و روایت و اینا رو مطرح نکردن، با یک سلسله اصول کار رو پیش بردن. یک دلیلشون استصحاب عرض شود که جواز، استصحاب جواز، گفتن پیش از این که قبول کنه تو اون مرحله میتونست رد کنه یا من نمیخوام، بله میتونه. حالا بعد از قبول، مدتی قبول کرده، کار کرده یا حالا کار نکرده، میتونه رد بکنه، استصحاب جواز. قبلا هم لازم نبود، الان هم لازم نیست.
بعد از مرگ
موسی، بعد از موسی دیگه نیست، واقفه دیگه، دیگه فرقی نمیکنه. الان بعد ما در وقته دیگه فرقی نمیکنه. میتونه 10 سال قبول بکنه، بعد از 10 سال دیگه من دیگه نیستم. اینجوری استناد کردن، استصحاب جواز قبل از قبول براش لازم نبود، الانم شک میکنیم همین جواز عدم لزوم. این رو بزرگانی گفتند، مثلا شهید اول در دروس نظرشون اینه، میتونه خودش کنار بکشه، استعفا بده، لازم نیست، نخواست میتونه ادامه نده. شهید ثانی در مساله گفته اینجوری. یا بعضیا به اصل براءت استناد کردن، روز اول که هنوز قبول نکرده بود، بحث کردیم دیگه، یجبو قبول کند یا نه، گفتیم نه، شک کم بکنیم، الاصل و ال براءت، این مال حدوثه. حالا بقاءن، روز به روز که انه هر لحظه شک میکنیم که یجب علیه بماند قبول بکنند، فردا هم همینجوری ادامه بده یا نه، بازم علی السؤال براید. یکی این اصولی استناد کرد. اون ور کسانی که میگن نه، خودش نمیتونه خودش رو عزل کنه، که جناب صاحب جواهر به این نظر تمایل دارن در جلد 28 صفحه 22، مرحوم سید هم در عروه به این اشاره دارن که نمیتونه خودش رو عزل کنه، عزلم کرد فایده ای نداره، بی خود کرده. اینا این بر را آوردن، استصحاب بقاء تولیت، استصحاب بقاء تولیت قبل از عزل متولی بود، حالا با عزل شک میکنیم، استصحاب بقاء. اینم یک حرف. باز اونایی که گفتن میتونه، یه حرف دیگه هم دارن، میگن این تولیت در حقیقت یک جور توکیل وکالته. تعبیرشون اصلا این است که فی معنی توکیل، ولو اسمش تولیته، ولی یه جور وکالته. این دعوایی که الان هم هست، حتی در باب ولایت فقیه هم بعضیا به جای ولایت تعبیر به وکالت میکنن، این وکیل مثلا مردمه فلان. حالا اون بحث خودش وقتی یه جور توکیل هست، توکیل هم که معلومه، وکیل هر موقع بخواد استعفا میده، خودش رو عزل میکنه که من دیگه نیست، با یه تلفن با یه نامه اعلان میکنه به موکل که من نیست. خلاصه ملاحظه میکنید که دیگه حرفا ایناست. یا مثلا صاحب جواهر گفته که خب این قبول کرده دیگه، بعد از اینکه قبول کرد المؤمنون عنده شروط شرط من التزام و پای التزامش بیست یا اوفو بالعقود وجوب وفا از اون باب یا اون حرفای مکاذب رو پیش کشیدن اصالت اللزوم فی کل عقدن اصل اولی لزومه اینها یه وجوهیست که خلاصه این طرفی ها اون طرفی ها بهش استناد کردن. آدم بخواد دقت کنه اکثر اینها قابل مناقشه هست، واقعا وجوهی نیست که روش حساب بشه. مثلا اون که میگه قبول کرده یجب الوفا، این بسیار خوب، یجب الوفا تا زمانی که هست استعفا نداده باید و کاراش دیگه نمیتونه چیز کنه باید انجام، بعد که استعفا داد بازم یجب و معلوم نیست، معلوم نیست. نظیر این که در ضمن عقد جایز یه شرطی بکنن، اونجا اون شرط واجب الوفاست مادام عقد باقیه، عقد جایز که به هم خود دیگه شرط زمنیشم به هم میخوره دیگه. این نیست که بگیم چون وجوب وفا دارد دیگه تا ابد، مادامی که عقد جایز باشه. اینجا بگیم مادامی که استعفا نداده بعد از استعفا یجب الوفا دیگه معلوم نیست. خلاصه این استصحابا و این، یا اون که میگه فی معنی توکیل ثابت نیست، این ولایته معنی چه وکالت باشه. و همین که این وجوه خیلی چندی به دل نمیزند، مرحوم امام اصلا نظر ندادن اینجا، درستش هم همینه، فرمودن قولان این که هست. بعد جا میگن حق داره یجوز و عزل و نفسه، بعضی ها میگن حق نداره. خب حالا هیچ طرف رو نمیتونیم اختیار کنیم، چه کار بکنیم؟ فرمودن بین که اینجا این آقای متولی به همون امور تولیت خودش ادامه بده، یعنی میتونه بعد از استعفا هم این اختیارات رو داشته باشه انجام بده، چون دیگه معلوم نشد استعفاش پذیرفته میشه یا نه، منتها احتیاطاً حاکم شرعی هم یه خلاصه اجازه ای امضایی حکمی بهش بده، اونم از باب احتیاط آوردن، برای اینکه دیگه کارش دخالاتش تصرفاتش کاملا بشه مشروع. تعبیر امام رضوان الله علیه در تعبیرشون اینه، قولان لا یترک الاحتیاط بعد العزل، احتیاط نباید ترک بشه، یعنی بازم و معهو اگرم اینجوری کرد خودشو کنار زد یقوم و به وظائفه مع المراجعت الالحاکم و نسبه، دیگه چون متزلزل شده انگاری که نیست به حاکمم مراجعه کند، خب حاکم شرعی فقیه عادل میره سراغ مثلا یک مجتهدی که هست، حالا امام جمعه هست غیر امام جمعه هست، هرچه فقیه عادل باشه یه اجازه هم از او میگیره که کارش دیگه صد درصد، راه دیگه ای نداریم ما چون دلیل بر هیچ طرف نداریم، پس با عزل خودش اگر خودش خودشو عزل کرد احتیاطاً به کارهاش ادامه بده تحت نظر حاکم با اجازه حاکم که نسبش بکنه، چون شاید برکنار شد، اگرم نشده که اون تأکید این میشه دیگه مشکلی نیست. اینم مسئله پنجم، حالا دیگه وقتمون تمام شد، مسئله ششم رو هم خواستیم بگیم یا نگیم؟ باشه برای جلسه آینده انشاءالله. شما که ظاهرم خسته نشدید، چین آبادگی دارید، اینم بگیم. این مسئله شیشم مسئله طولانی نیست، تقریبا در 3-4 دقیقه میشه جمعش کرد. بذارید بگیم حالا نمونه بره. مسئله شیشم راجع به اینه. خب حالا کسی متولی مسجد شد شرعا به جعل واقف یا حاکم شرعی یا مؤمنین، سوال اینه آیا میتونه این تولیت را به دیگری تفویض کنه؟ تفویض اختیارات، بگه تا حالا من متولی بودم، از حالا تولیت را به شما واگذار کردم، تفویض الامر الی غیر، خود متولی این کار رو بکنه، من به شما واگذار کردم. یا نه، نمیخواد بره کنار، نمیتونه بره کنار، حق تفویض نداره. این هم اصلش این است که نه، چنین حقی نداره. شکم بکنیم این از اختیارات متولی هست یا نیست، اصل عدمه. دلیل میخواد بالاخره، این میخواد تمام اختیارات مسجد رو به یه شخصی تفویض کنه، همه اختیاراتی که خودش داره. تا حالا من متولی بودم، از حالا شما. اگر چنانچه واقف به او اجازه داده بود، بعد که از این جلسه قبل میتونه اینجوری بگه زید را متولی قرار دادم و زید به هنگامی که حالا میخواد از دنیا بره یا هرچه، اون میتونه مثلا بچه را متولی قرار بده. بحثی نیست، الوقوف حسب ما یوقفه. ولی اگر چنین اختیاراتی نداده، آقای متولی حق تفویض تولیت مسجد به دیگران ندارد. حالا استعفا بده جایزه یا نه، ولی این حق رو دیگه نداره. حتی اگر عاجز بشه، ناتوان بشد از اداره مسجد، بازم حق نداره دیگری رو متولی قرار بده، تفویض امر بکنه. این از اختیارات او نیست. خب عاجز شد، میشه کلام متولی، جایی که مسجد متولی نداره دیگه، امرش میره باز به سراغ حاکم شهر. از حق تفویض نداره که دیگری رو متولی قرار بده. اما حق توکیل چطور؟ اون یه نفر که نمیتونه به همه امورات مسجد شخصا رسیدگی کنه. یه سری کارا میخواد که دستیاری، وکیلی تحت نظر متولی بگه برو مثلا این قبض آب و برق مسجد رو شما بپرداز، برو این فرش مسجد رو شما مثلا تهیه کن، اینم پول. وکالت بده به کسی در بعضی از امور مربوط به مسجد، اما خودش سرپرسته، خودش متولیه. توکیل چطور؟ این البته اگر واقف در صیغه وقف و اینا گفته مباشرتن خودت انجام بدی، باز دست متولی بسته است، شرط کرده دیگه. الوقوف حسب مایو المؤمنون انده شروطه، حق نده. اما اگر نه، همچین شرطی نکرده، مباشره این رو قبول داشت، اعتماد داشت، متولی کرده، خب در این صورت خیلی پیش میاد، مثلا حالا یه عالم محترم متولی مسجد شده، این که نمیتونه بره، شأنش هم نیست که بره همه کارهای جزئی من که کسی رو به عنوان نایب خودش، یعنی وکیل خودش، نماینده خودش قرار میده، تو برو این کار انجام بده. اما همه دخل و خرج ها تحت نظر این آقاست، کاملا احاطه داره، نظارت داره، کوتاهی هم نمی کنه، بعضی از کارها رو به دیگران محول میکنه که اونا برن انجام بدن کار رو، نه این که اونا متولی باشن شرعن توکیله بکار. مثل خیلی از تجار وکیل هم دارن، وکالت غیر، هر لحظه هم بخواد این رو کنار میزنه و خودش انجام میده. اگر شرط نکرده مباشرت، حق توکیل برای اون محفوظه، این منافاتی با تولیت و ولایت او نداره. اینم مسئله ششم عرض شود که از مسائل بس، حالا تا هفته آینده و مسائل دیگر ببینیم چه خواهد شد. ما میخواستیم فاطمیه اول بحث رو تمام بکنیم که